در صبحانه با خبر امروز ادامه اعتراضات دانشگاهی در ایران با وجود سرکوب و هشدار حکومت در پی اخراج و تعلیق ده ها دانشجو، بسیاری از دانشگاه ایران شاهد اعتصاب و تحصن بودند.
مقرر بر این شد که به همه مراجع زیر ربط، چه مراجع انتظامی، مراجع درمانی، مراجع
صدور کیفرخواست برای 1000 معترض دستگیر شده در اعتراضات پایتخت. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تعدادی از آنها دارای اتهامات سنگین هستند.
We stand as citizens of the world to say enough is enough. This has to stop.
چهارمین بسته تحریمی کانادا علیه جمهوری اسلامی، 4 مقام ارشد جمهوری اسلامی و نیروهای یگان ویژه هم تحریم شدند. ایران هم چند نهاد و مقام آمریکایی را تحریم کرد. و حقوق نیروهای انتظامی و مسلح 20% افزایش می‌یابد. با وجود کسری شدید بودجه، هدف حکومت از این تصمیم چیست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در هفته‌های گذشته در طول اعتراضات سراسری ایران، دانشگاه‌های این کشور کانون اعتراضات و تجمعات بودند. بر اساس گزارش رانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، در حال حاضر 129 دانشگاه و مرکز دانشگاهی در اعتراض و اعتصابند و تا کنون دست کم 276 دانشجو بازداشت شدند. روز گذشته نیز 10 دانشگاه صحنه اعتراض به جمهوری اسلامی بود. با استناد به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جو شدید امنیتی، برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان، شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی دانشجویان را نشانه می‌دهد. حکومت نه تنها در تجمعات دانشجویان را بازداشت می‌کند که شبانه به خوابگاه‌ها حمله می‌کند و آنها را بازداشت یا می‌رباید. احسان مهرابی ما را همراهی می‌کنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، اعتراضات در دانشگاه‌ها فراگیر ادامه داره. با وجود این حملات، سرکوب‌ها، دستگیری، روبودن دانشجویان، اخراج غیررسمی تعداد زیادی از اونها، آیا دانشگاه به مرحله جدیدی از اعتراضات رسیده؟
به هر حال این اتفاقات در دانشگاه سابقه داشته، بجز حمله مشهور به کوی دانشگاه تهران در سال 78. در دهه 80 هم زمانی که اعتراضاتی در شهر تهران رخ داد، نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی حمله کردند، در حالی که عملاً به هر حال تصور نمی‌شد که اون اعتراضات از اون خوابگاه‌ها شروع شده. حتی در سال 88 که به هر حال موضوع اعتراضات موضوع انتخابات بود و اعتراضاتی در واقع همگی بود که آغازش از دانشگاه نبود، هم به کوی دانشگاه تهران حمله شد. برای همین هر زمانی که به نوعی یک اعتراضی در کشور رخ میده، هم نهادهای امنیتی هم نیروهای لباس شخصی به دانشگاه ها حمله میکنن و حتی بعد از اعتراضات دیماه 96 که به نوعی حالا اعتراضات اقتصادی محسوب میشد، هم تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن و مقامات هم گفتن که این بازداشت ها پیشگیرانه بوده و حتی به هر حال برخی از مقامات ریشه این اعتراضات رو در دانشگاه می دیدن. برای همین از این جهت به هر حال اعتراضات دانشجویی موضوع جدیدی نیست، ولی خب به هر حال همونطور که این اعتراضات در کشور هم دامنه گسترده‌ای داشته، در دانشگاه ها هم نسبت به قبل دامنش گسترده تر بوده و به هر حال الان دانشگاه تنها مجموعی هست که اعتراضات به صورت گسترده همچنان در اون ادامه داره. این یک بخشیش به ماهیت دانشگاه برمیگرده، به یک بخشی هم به ماهیت اعتراضات، یعنی عملا حتی قبل از این که موضوع قتل کشته شدن مهسا امینی رخ بده، ما از ابتدای سال تحصیلی میدیدیم که با باز شدن دانشگاه بعد از کرونا، موضوع گشت ارشاد موتوری در دانشگاه ها مطرح شده بود و در دانشگاه علم و سند درگیری رخ داده بود، در این باره در دانشگاه تهران و امیرکبیر اعتراضاتی رخ داده بود. برای همین از این جهت خود محیط دانشگاه کاملا مستعد بود برای اعتراضات این چنینی. و از جهت دیگه اون ابتکاراتی که به هر حال دانشجویان دارن یا شکلی از اعتراض که انجام میدن، مثلا اینکه سلف ها را در واقع به تعبیر خودشون به صورت نرمال در میارن و اون تفکیک جنسیتی رو میشکنن، هم نوع ابتکارات جدیدی هست و متناسب با موضوع اعتراضاتی است که در فضای عمومی ادامه داره.
آقای مهرابی، آنچه این روزها زیاد به چشم میخوره پیوستن بسیج دانشجویی به نیروهای سرکوبگره. این مراکز دانشگاهی چه پیوندی دارن با نهادهای امنیتی در خارج از دانشگاه؟
اساساً فلسفه تشکیل بسیج دانشجویی به نوعی این بوده که بخواد دانشگاه را مهار بکنه، به خصوص بعد از دوم خرداد 76 که رویه انجمنهای اسلامی تغییر کرد و به نوعی رویه مخالفت با حکومت یا حداقل آقای خامنه‌ای شد. در اون زمان بسیج دانشجویی خیلی تقویت شد. بسیج دانشجویی از ابتدا هم زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکرد و مجموعه بسیج دانشجویی به نوعی فرماندهان شکل و نیروهای نظامی محسوب میشدن. پس از اون هم عملا این نقش نظامی بسیج دانشجویی و نقش امنیتیش بسیار تقویت شد و توسعه پیدا کرد و حتی به نوعی اونها یک ترمجموعی از جدید لباس شخصی ها بودن که به تجمعات داخل دانشگاه حمله می کردن یا ممانعت می کردن این که تشکل های دیگه بخوان فعالیت بکنن. اما الان دیگه این نقش بسیج دانشجویی به نوعی نقش ویژه تری شده و کاملا امنیتی شده، یعنی مثلا افراد رو دستگیر میکنن یا اقدامات این چنینی انجام میدن، حتی به نوعی در مواردی مسلح هستن و مثلا گاز اشکاور یا گلوله شلیک میکنن و این روند حتی در ساختار خود بسیج دانشجویی هم شاید متفاوت هست که حتی اون چهره های بسیج دانشجویی به تعبیری تعارف رو گذاشتن کنار و اگر قبلا مثلا معتقد بودن که یا ادعا میکردن که اونا مشغول به فعالیت سیاسی یا فرهنگی هستن، الان دیگه کاملا نقش امنیتی دارن و به نوعی بخشی از مجموعه سرکوب هستن.
مهرابی، این بار دانشگاه رأس نظام رو نشانه رفته و خواستار پایان جمهوری اسلامیه. این روند تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چقدر حکومت میتونه کنترل و سرکوب کنه اعتراضات دانشجویی رو؟
برحال اون چیزی که الان میشه گفت برنامه این حکومت هست اینه که در فضای عمومی دانشجویان رو تعدادشون رو ممنوع ورود کنه به دانشگاه و از جهتی پرونده اونها رو به کمیته انضباطی ارسال بکنه تا اینکه حدودی اعتراضات فروکش بکنه در دانشگاه. نگرانی حکومت این است که این اعتراضات دانشجویی باعث بشه که دوباره اعتراضات خیابان به صورت خیلی گسترده تری اوج بگیره، چون در چند روزی که مثلا اعتراضات در خیابان تا حدودی کمرنگ شده بود، اعتراضات دانش آموزان باعث شد که دوباره اعتراضات خیابانی شکل بگیره. الان هم نگرانی این هست که به هر حال اعتراضات دانشجویی باعث بشه که به هر حال فضا در خیابان هم دوباره به صورت گسترده‌ای شاهد اعتراضات باشه. از این جهت تمام تلاش نهادهای امنیتی در روزهای گذشته این بوده که بخوان اعتراضات در دانشگاه را به نوعی کاهش بدن یا تلاش بکنن که فروکش بکنه. از سوی بخش‌های از حکومت هم به هر حال بحث‌هایی میشه، مثلا اینکه در مجموعه دانشگاه آزادی‌های بیشتری داده بشه یا خیلی مثلا روی بحث سلف اصرار نشه و به هر حال این رفتار کجدار و مریض رو بخوان ادامه بدن تا اینکه تا حدودی فعالیت‌های دانش اعتراضات در سطح دانشگاه فروکش بکنه. اما این روند حداقل در دانشگاه قابل ادامه دادن نیست، یعنی اگر در فضای عمومی هم حاکمیت نخواد امتیازاتی بده، مجبور است که در فضای داخلی دانشگاه‌ها همزمان با اینکه تهدید میکنن و دانشجویان را بازداشت میکنن یا به کمیته‌های انضباطی میبرن، در برخی از رویه های خودشون یک سری تغییراتی را ایجاد بکنن.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. در حالی که تورم افسار گسیخته با نرخ بالا در اقتصاد ایران نهادینه شده و گروه بزرگی از جمعیت ایران به زیر خط فقر رانده شدند، مجلس در واکنش به تورم بالا در قالب قانون ترمیم بودجه حقوق کارمندان، بازنشستگان و حقوق نیروهای مسلح را افزایش داد. این در حالی است که دولت 13 با کسب بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی گفته این دولت در حوزه اقتصادی به رشد و بازدارندگی لازم نرسیده. برای بررسی کارآمدی و پیامدهای این اقدام مجلس گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، منبع این افزایش مستمری و حقوق بگیران چیست؟ آیا دولت منبع مناسبی برای تأمین این هزینه داره؟
خب بیاد بیاریم که دولت با کسر بودجه روبرو بود، از ابتدای سال هم این امر مشخصی بود و البته هشدارهایی هم داده شده بود. منتها بیاد بیاریم که اون کسر بودجه روی کاغذ بود. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم همواره بین کسر بودجه عمل کرد با پیشبینی تفاوتی بود داره، به این معنا که کسر بودجه عمل کرد بسیار زیادتر از کسر بودجه که پیشبینی میشه به دلایل عدیده، از جمله اینکه خود این تورم باعث میشه که دولت نیازمند منابع بیشتری بشه و به هر حال مخارجش بالا میره، اما منابع جدیدی رو نداره. و البته با این کسر بودجه‌ای که سال جاری شروع شد به نظر میومد که فرضاً اگر مخارج دیگه اضافه بشه بر این کسر بودجه اضافه میشه، کما اینکه الان هم با افزایش این مستمری ها و حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح انتظار میره که کسر بودجه بازم بیش از این بشه. بنابراین اگر منبعی باشه منبع نامناسبه، به این معنا که دولت با کسر بودجه سعی میکنه که این افزایش حقوق و مستمری ها رو افزایش بده. این معنیش چیه به نظر اقتصادی؟ از نظر اقتصادی معنیش اینه که وقتی با کسر بودجه شما یک پروژه رو، یک فرضاً افزایش حقوق رو به گونه ای تامین مالی میکنید، این میانجامد به تورم و تمام اون افزایش حقوق رو در واقع از بین میبره و در نتیجه میشه گفت که الان افزایش این مستمری ها و حقوق ها با تورم بیشتر تامین میشه و این دور باطلیه، به این معنا که نه تنها اون قدرت خرید خانوار، قدرت خرید این گروه ها رو افزایش نمیده بلکه از اون هم میکاهه. منتها این منبع دلیل من تنها دلیل نظری و تئوریک نیست، بلکه نگاهی بیاندازیم به 10 گذشته. دولت همین کار رو انجام داده و میبینیم که دولت همواره با تلاش کرده که تورم رو به هر حال به گونه ای حفظ بکنه به وسیله همون هزینه هایی که برای افسار گسیخته است و با اندکی افزایش حقوق و دستگاه یا مستمری ها یک نمایشی برای به اصطلاح این که به هر حال داره مشکلات رو حل میکنه انجام داده، ولی آمار خود حاکمیت نشان میده که در 10 گذشته همواره قدرت خرید واقعی خانوار کاهش پیدا کرده و معنی این بوده که به هر حال خانوار بیشتری فقیر شده، خط فقر هم به هر حال رفته بالا. بنابراین این منبع نامناسب، یعنی کسر بودجه می انجامه به تورم و شمار بیشتری از فقرا و البته بالا رفتن خط فقر.
اشاره داشتین، یعنی گذری داشتین به این تصمیم که پیشتر هم گرفته شده بود دولت این کار رو انجام داده، اما این تصمیم مجلس شما دور باطل میدونید آقای علوی که تورم به همراه داره، پس چرا دولت با به چنین اقدامی دست زد، دوباره چنین تصمیم گرفت؟
این یک نمایش دولتی برای دولت نمایش، این دولت به هر حال یک دولت نمایشی، خب توافق هم وجود داره براش. چرا؟ برای اینکه به هر حال قضایای رای گیری رو ما دیدیم که این برخواسته از اون افکار عمومی مردم، مورد حمایت مردم نیست، از طرف دیگه کارآمد هم نیست، یعنی همون قولهایی کم که دادن تا الان نتونستن انجام بدن، بنابراین نه در عرصه مشارکت مردم در رای گیری اینها میشه گفت یک دولت واقعی هستن، نه در مورد اینکه کارآمدی وجود داره و البته از نظر مشروعیت سیاسی هم محل به اصطلاح گمانه و ظنه. وقتی یک حاکمیت، یک دولت این ویژگی ها رو نداشته باشه، یعنی کارآمد نباشه، از مشارکت مردم در نهادهای قدرت استفاده نکنه و همچنین مشروعیت نداشته باشه، افکار عمومی حمایتش نکنه و کارآمد نباشه، طبیعی است که یک نمایشی از این دولت. بقیه اقدامات این دولت رو هم میشه در همین چارچوب ارزیابی کرد، مثلا ایجاد 1 میلیون شغل در سال که تا الان موفق نشدن، یا فرضاً 1 میلیون مسکن که قول داده بودن، یا فرضاً حتی قراردادهای بین‌المللیشون در ارتباط با چین یا فرضاً روسیه. علارغم اینکه این تفاهم نامه ها رو نوشتن ولی میبینیم که هیچ اثری ازش نیست. بنابراین این یک نمایشیه، کما اینکه این نمایش در سطوح گوناگون هم وجود داره. مثلا نظامی هاشون سعی میکنن مانور بدن در خلیج فارس، یا فرضاً اداراتشون تلاش میکنه به هر حال یک باغ سبزی در باغ سبزی رو نشون بده، و این بودجه هم میشه گفت به یه معنای بودجه نمایشی برای به هر حال نمایش بودجه‌ای که دولت چیز میکنه. و بنابراین میشه گفت که این افزایش به اصطلاح ظاهری حقوق دست موسا و مستمری ها یک نمایشی است. چرا؟ برای اینکه تورم فوری اونو میبره و هیچ اثری ازش باقی نمیمونه.
یکی از نکات مهمی که آقای علوی در این تصمیم دولت شما بهش اشاره کردید این که تورم رو به هر حال باز هم بالا میبره و شاید این افزایش حقوق به درد هیچ کدوم از کسانی که داره حقوقشون در حقیقت افزایش پیدا میکنه به دردشون نخوره. در شرایط فعلی که تورم به دلیل کسر بودجه و فرار نهادهای حکومتی از مالیات شعله ور شده، چه راه حلی وجود داره؟
خب حاکمیت در بنبست گیر کرده. اگر بخواد بدون منبع مناسب حقوق ها دستمزدها مستمری ها رو ببره بالا، به هر حال دوچار دور باطل تورمی میشه. اگر بخواد بالا نبره دوچار شورش میشه. الان ما با توجه به اینکه خط فقر به 18 میلیون بیش از 18 میلیون تومان رسیده در ما، خب این لایه های پایین درآمدی اون هفت اکا الان در فشار زیادی هستن و حاکمیت نگرانه برای اینکه اینا بپیوندن به همین خیزش مدنی و البته سراسری. بنابراین دولت میبایستی به طور ظاهری هم شده کارهایی رو انجام بده، اما منابعی وجود نداره و البته خودش هم باعث این ماجرا بوده، از اون جهت که بیاریم مسئله تحریم های بین المللی هست، مسئله قفل شدگی نظام بانکی هست به دلیل نپیوستن به اون کنوانسیون FATF هست، در این حال فساد بسیار گسترده‌ای که وجود داره و همونجور که شما بهش اشاره کردید، نهادهای تحت مدیریت رهبر حکومت اینها مالیات نمیدن، اما حاکمیت وقتی میخواد مالیات میگیره به اخاذی از کسبه و به هر حال شاغلین مشاغل کوچک روی میاره. کما اینکه این ادعا هم کردن که گفتن ما مالیات ها رو افزایش میدیم، منتها یه اقتصادی که در تنگنا هست، به هر حال در شرایط تورمی و رکود هست چطور میشه مالیات ازش گرفت؟ و این مال چون این مالیاتی قطعا یک اخاذی هست.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد تا کنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است. علی القاسی‌مهر معترضان را آشوبگر و اغتشاشگر خواند و افزود دادگاه آنها در هفته جاری به صورت علنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. به گفته او تعدادی از این افراد دارای اتهامات سنگینی هستند، از جمله ضرب و جرح، یا به گفته او به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم. این موضوع رو با پگاه بنی هاشمی به گفتگو میذاریم، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، هفته گذشته هم علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود برای 315 متهم در تهران کیفرخواست از صدور قرار مجرمی صادر شده، از جمله 4 حکم محاربه. چطور امکان داره در این بازه زمانی کوتاه این همه کیفرخواست و حکم صادر بشه، اونم فقط در پایتخت، اون هم محاربه که حکمش اعدامه؟
درود به شما و تمام شنوندگان و بینندگانتون. نکته بسیار خوبی را همین ابتدای بحث شما بهش اشاره کردین. در حالی که در روند عادی قوه قضاییه کسانی که پرونده کیفری داشته باشن یا تجربه شده داشته باشن یا از وکلا اگر بپرسید، معمولا زمان بسیار میبره تا اینکه به اصطلاح پرونده منجر به صدور کیفرخواست بشه. اما همونجوری که خودتون اشاره کردین، الان ما در خبرها داریم که نزدیک به 1000 پرونده کیفرخواست در کل کشور و 350 تا در تهران به اصطلاح صادر شده. اجازه بدین از منظر حقوقی توضیح کوتاهی بدم در خصوص مرحله کیفرخواست. زمانی که یک پرونده به جریان میفته از منظر پروسه کیفری، در حقیقت در مرحله دادسرا قاضی دادسرا که معمولا بازپرس هستن، ولی به هر حال به اصطلاح در حکم جایگاه قاضی رو دارن، باید به این اقنا برسن که فردی که متهم روبروشونه در واقع میتونه محکوم بشه و اتهامش قانونیه و واقعی هستش. بنابراین در وقتی که ما صحبت از صدور کیفرخواست میکنیم، یعنی اشخاص حداقل مرحله اول رو در دادگاه‌های کیفری طی کردن و این به این معنی هستش که دادستانی که مدعی العموم محسوب میشه معتقده که فرد گناهکاره. در یک همچین شرایطی حالا بعد پرونده میره به دادگاه بالاتر و در اون دادگاه بررسی میشه که به اصطلاح ببینن به چه صورتی. اما همین تا همینجا چند تا نکته دیگر رو هم میشه بهش بپردازیم. یکی این که ما تا به حال هرچی رسانه ها سوال کردن یا در شبکه های اجتماعی نگاه بکنیم، متوجه نشدیم که بالاخره تعداد دستگیر شده ها در این اعتراضات چند نفر بوده. اما الان میدونیم که حداقل 1000 نفر که تعداد بسیار زیادی اگر شما در نظر بگیرید، 1000 نفر اصلا تعداد کمی نیست، 1000 نفر از این به اصطلاح 1000 تا حداقل بازداشتی داری که پروسه های دادگاهیشون هم شروع شده، به مرحله اولش هم انجام شده و منجر به صدور کیفرخواست شده. در همین پرونده ها باز شما اشاره کردیم به مسئله محاربه. ببینید این مسئله واقعا این دیگه جای شگفتی داره، برای اینکه مسائلی که با اتهامات سنگین مثل محاربه که به اصطلاح مجازاتش اعدامه، اصلا صدور کیفرخواست به این سرعت واقعا یک چیز که فقط در شرایطی میتونه باشه مثل شرایط الان در واقع به نظر نمیرسه که در یک پروسه عادلانه حتی منجر به صدور کیفرخواست شده باشه، که بعضا حتی ما داریم که در اخبار به یک دو نفر رو هم متاسفانه داریم که حتی حکم دادگاه براشون بلافاصله صادر شده و به اصطلاح با محکومیت به محاربه روبرو هستن.
خانم بنی هاشمی، همونطور که شما هم به درستی بهش اشاره کردین، آمار دقیقی از تعداد بازداشتی‌ها وجود نداره. این کیفرخواستان در حالی صادر میشه که روند قضایی برای این بازداشت شدگان شفاف نیست و از وضعیت فراهم کردن حق وکیل برای اونها نیز خبری در دست نیست. چه سرنوشتی میشه در انتظار اونها باشه؟ اونها که به گفته مقامات جمهوری اسلامی الان یعنی میگن پرونده‌شون سنگینه، از آتش زدن اموال عمومی، از کشتن کسانی که حالا میگن حافظ امنیت کشور بودن، از تعرض به نوامیس، چه سرنوشتی با این احکام میشه در انتظار اونها باشه؟
میتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالاً یک سری دیگه ما شاهد یک سری دیگه از دادگاه‌های نمایشی و غیر مستقل در ایران خواهیم بود، چیزی که بارها و بارها در پس هر اعتراضی که صورت گرفته در واقع ما با احکام فله‌ای از طرف قوه قضاییه روبرو بودیم. و نکته بسیار مهم دیگر این هستش که از این تعدادی که به اصطلاح صحبتشو داریم میکنیم، یه تعدادی دانش آموز هستن، یه تعدادی زیر 18 سال هستن. چقدر از این دانش آموزان به اصطلاح در شرایط بازداشتگاه نگهداری شدن، با توجه به اینکه در قوانین داریم که نباید در بازداشتگاه بمونن و باید به کانون فرستاده بشن، در چه وضعیتی؟ اصلا مشخص نیست که وضعیت معترضین که الان در درون زندان ها هستن به چه صورتیه. و نکته ای هم که خود دوستون اشاره کردین بسیار مسئله مهمی، تا چه اندازه حق دسترسی به وکیل وجود داشته. در خیلی از خبرها در شبکه‌های اجتماعی هم وجود داره که به اصطلاح از بعضیا خواستن که یک نوع در واقع اقرارنامه رو علیه خودشون امضا بکنن که با وعده وعید این که شما اینو امضا کنید ممکنه در مسفر ثمر باشه، با بخشش روبرو بشین، که خب اینا همش به دلیل عدم وجود یک حقوقدان و وکیل در روند پرونده مشخص نیستش، که اگر معترضین به اصطلاح به این شکل به این رسیده باشن که علیه خودشون اقرارنامه ای رو به اصطلاح امضا کنن و بعدن همون اقرارنامه هم در دادگاه بر علیه خودشون استفاده بشه. به هر حال اون چیزی که ما داریم میدونیم میبینیم این هستش که وکلا میگن ما دسترسی به موکلیمون نداشتیم، حتی در پرونده‌ای که من شنیدم به اصطلاح با حکم محاربه روبرو شده، وکیل گفته من تا به حال نتونستم با موکل خودم ارتباطی داشته باشم، و در حالی که حتی قوه قضاییه بر اساس قانون و خودشون هم اعلام کردن که باید این دادگاه علنی باشه، تا به حال ما شاهد هیچ دادگاه علنی نبودیم، نه وکلا تونستن در دادگاه باشن، نه خانواده هاشون حضور داشتن و نه هیچ گونه از هیچ کدام از رسانه ها.
حکایت بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا.
متشکرم.
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد و ضمن مثبت خواندن پذیرش شهادت افراد بیگناه در اعتراضات زاهدان و موسوم به جمعه خونین و عزل برخی از مسئولان انتظامی، بعض ادعاهای مطرح شده در این بیانیه را خلاف واقع دانست آن را رد کرد. همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، توضیح دفتر مولوی عبدالحمید درباره بیانیه شورای همین چهار بند داشت که بیشتر از شما بشنویم درباره اون.
سلام عرض میکنم. بله، در مجموع مولوی عبدالحمید اعلام کردن که روایتی که حاکمیت در رابطه با این اتفاق جمعه خونین مطرح کردن روایت درستی نیست، کما اینکه در قبل از اون هم مولوی عبدالحمید، هم کاک حسن امینی و بسیاری دیگر از علمای سیستان و بلوچستان یا کردستان هم روایت‌های صدا و سیما و نهادهای امنیتی رو کذب دانسته بوده. در این بیانیه آقای مولوی عبدالحمید چهار مورد اعلام کردن. اولا گفتند در بیانیه شورای تامین آمده که در ابتدای روز جمعه 150 نفر که برخی از اونها مسلح بودن به سمت پاسگاه شماره 16 حمله کردن، و خب بعدش این درگیری‌ها پیش آمده که ایشون کاملا این رو رد کردن و گفتن که بعد از اینکه تیراندازی از طرف نیروهای امنیتی شروع شد تعدادی به سمت پاسگاه رفتن، چهار دادن و سنگ پراکنی کردن. در رابطه با تجهیزات این پاسگاه شماره 16 گفته شده، در واقع شورای تامین گفته که فقط یک کلت کمره و یک تفنگ در واقع ساچمه پران یا در واقع تفنگ ساچمه‌ای بوده در این کلانتری، که خب این هم به لحاظ عقلی غیر قابل قبول هست. در رابطه با اتوبوسی که ادعا شده که این اتوبوس به پاسگاه کوبیده شده، باز هم ایشون آقای مولوی عبدالحمید گفتن که این اتوبوسی بوده که یکی از خود کارکنان پاسگاه و برای گذاشتن در مقابل در پاسگاه اون رو هدایت کرده به سمت در پاسگاه، اما چون در رانندگی ناشی بوده است، چند بار این رو به دیوار پاسگاه کوبیده و در واقع این کسی دیگری نبوده که بخواد این حرکت رو انجام بده. و همچنین در رابطه با مسائلی که بعد از نماز مغرب پیش آمد و کسانی که کشته شدن گفتن که آقای هاشمی، سرهنگ هاشمی، ظاهرا با تعدادی از نفرات پیاده و سواره به سمت از میدان خیام به سمت مسجد حرکت کردند، مسجد و منزل مولوی عبدالحمید رو به تیر بستن و یک جوانی بوده است که ظاهرا مسلح بوده و نمیدونست اینها کی هستن به سمت اونها شلیک کرده. اساسا آنچه که روایت شده روایت نادرستی بوده و مولوی عبدالحمید هم به دنبال این هست که این نادرستی رو تا حد امکان تصحیح بکنه.
آقای نخلمدی، همونطور که شما اشاره کردید مولوی عبدالحمید به دنبال این هستش که این تناقض ها رو به هر حال اصلاح کنه و گوشزد کنه. بعد از تظاهرات زاهدان موسوم به جمعه خونین، اول وزارت کشور بیانیه داد، بعد مولوی عبدالحمید در نماز جمعه اون رو رد کرد، دوباره شورای تامین بیانیه داد، باز هم ایشون رد کرد. چشم انداز این معارضه و رویارویی رو چطور میشه ترسیم کرد؟
ببینید، خب ما در واقع با یک مجموعه روبرو هستیم، از صدا و سیما بگیرین تا رسانه‌های حکومتی، که خب ذاتاً هیچ وقت ما کلام یا روایت درستی رو از اینها ندیم. حداقل در این بیانیه شورای تامین در یک جای صحبت از این شده که تعداد افرادی که بیگناه بودند در تیراندازی‌ها به شهادت رسیدند. در امروز روزنامه ایران اعلام کرده است که در اعتراضات اخیر هیچ معترضی کشته نشده. ببین، خب این روایت ها روایت های بسیار روشنی هست که برخواسته از نادرستی و اون ذهن شاید بشه گفت بیمار حکومت و نیروهای امنیتی هست. مولوی عبدالحمید هم به هر حال به عنوان کسی که در شرایط کنونی موضعی گرفته است، خصوصا در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی و ایشون رو مسئول دونسته و بر اساس همین موضع ایشون هم حمایت‌های بسیار زیادی در سطح استان و کشوری از ایشون انجام شده، به نظرم خب لاجرم باید بیستد سر حرف خودش و حداقل این مسئله‌ای که باید مسئولین، که به نظرم بحث خود رهبر جمهوری اسلامی هست، که محکوم بکنن این حرکتو تا این مرحله حداقل باید پیش بره جمهوری اسلامی.
آقای نخلمدی، در این بیانیه آمده قدمی که شورای تامین در جهت عزل برخی از مسئولان انتظامی برداشته، گرچه مثبت اما کافی نیست. این بیانیه خواستار مجازات متهمان و جبران خسارت مالی و جانی شده. چقدر خواسته های این بیانیه قابلیت اجرا شدن دارند؟
خب ببینید، ظاهرا آقای مولوی عبدالحمید امیدوار هستند، ولی سابقه جمهوری اسلامی در کل کشور از یک طرف و در استانهای مثل سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر نشون داده که هیچ وقت در رابطه با پرونده هایی که یک طرف اون حالا شهروندان یا جامعه هستن و از طرف دیگه خود حاکمیت یا نیروهای امنیتی هستن، هیچ وقت شرایطی رو به سمت محکوم کردن نیروهای امنیتی یا نمایندگان حاکمیت پیش نبرده. یعنی حداقل ما در طول دو دهه گذشته بارها و بارها شهروندان سیستان و بلوچستان بر اثر تیر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی یا انتظامی در شهرها کشته شدن، پرونده ها تشکیل شده، اما هیچ وقت تاکید میکنم که هیچ کدام از این پرونده ها به محکومیت یک نیروی انتظامی و امنیتی نکشیده است. این صحبت هایی که آقای مولوی عبدالحمید کردن احتمالاً کف اون چیزی هست که تصور کردن جامعه میتواند بر اساس اون راضی باشد. اما شعارهایی که ما در طول هفته های گذشته در سیستان و بلوچستان و زاهدان شنیدیم، شعارها در واقع به خود حکومت برمیگرده، یعنی امسال سال خون سید علی سرنگونه یا مرگ بر دیکتاتور. این شعارها در واقع شاید همون معدل خواسته ای هست که مردم در زاهدان دارن، در کل ایران دارن، و بعید میدونم که با عزل و نصب کردن یک نفر یا پذیرفتن حالا شهادت چند نفر مردم قرار باشه که راضی باشن و در واقع بخوان این پرونده یا این خاطره تلخ رو به فراموشی بسپارم.
مهدی نخل احمدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه 9 آبان ماه گفت اگر دیپلماسی برای احیای برجام شکست بخورد، گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان روی میز خواهد بود. رابط مالی تأکید کرد که دیپلماسی کماکان ترجیح آمریکا در کنار ابزار فشار و تحریم است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خاطر نشان کرد که از حدود 2 ماه پیش هیچ تحرکی در رابطه با احیای برجام در جریان نبوده و افزود که امور راکت در وضعیت کنونی دیگر مورد توجه دولت جو بایدن نیست. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری با انتشار ویدیوی اعلام کرد پسر 22 سالش در یک جلسه دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده به اعدام محکوم شده است. قوه قضاییه اتهام چند شهروند بازداشت شده را محاربه و افساد فی الارض اعلام کرده و ادعا می کند که محمد قبادلو از طریق زیر گرفتن ماموران با خودروی سواری پیکان در ربات کریم تهران عامل قتل یک مامور پلیس شده است. وزارت خارجه کانادا از اعمال تحریم‌های جدید علیه 4 مقام ارشد و 2 نهاد جمهوری اسلامی ایران خبر داد. فرمانده انتظامی تهران، معاون دادستانی کل کشور و 2 مقام قضایی استان مازندران در لیست تحریم‌های جدید کانادا قرار دارند. این 4مین بسته تحریمی دولت کانادا به دلیل سرکوب گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است. پیشتر کانادا ورود هزاران تن از اعضای سپاه به خاک این کشور را ممنوع کرده بود. همچنین یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آلمان که از بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا خبر داد، روز گذشته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت سپاه پاسداران نهاد نظامی رسمی ایران و تحریم آن غیرقانونی است. سپاه پاسداران در حال حاضر در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا نیز قرار دارد. سرکوب شهید معترضان در ایران توسط نیروهای امنیتی موجی از واکنش‌های جوامع بین‌الملل و حقوق بشری را از جمله تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به همراه داشته است. روز گذشته جمهوری اسلامی هم 10 شخص و 4 نهاد آمریکایی را تحریم کرد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
آلمان میگوید تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی در راه است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از بررسی تحریم‌های بیشتری توسط اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران معترضان در ایران خبر داد.
من از کشته شدن مردمی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران کشته می‌شوند شوکه شدم. ما استفاده نادرست از زور توسط نیروهای امنیتی را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران هستیم. تحریم‌های اتحادیه اروپا اقدام مهمی است که در حال بررسی آنها هستیم.
یک روز پیش از آن آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان گفت که برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی هستند، یعنی اقدامی که ایالات متحده فروردین سال 1398 به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا انجام داد و دولت ابراهیم رئیسی در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار لغو آن شده بود. کانادا هم به تازگی ورود 10,000 نیروی روی سپاه را به خاک خود ممنوع کرد. این در حالی است که تهران در واکنش به اعلام موضع تازه آلمان و اتحادیه اروپا تحریم سپاه را غیرقانونی می‌خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به غرب در این زمینه هشدار داد.
اظهارات مقامات کشور آلمان که اشاره کردید در ارتباط با تصمیم برای تحریم سپاه در ادامه در صورت مبادرت به چنین اقدامی در ادامه اقدامات غیر سازنده و غیر مسئولانه این کشور و این دسته از کشورها در ارتباط با جمهوری اسلام ایران و ناشی از ادامه رویکرد غلط اینها در ارتباط با دولت و ملت ایران هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران هست و چنین اقدامی کاملا غیر قانونی است. امیدواریم که هم دولت آلمان و هم دیگر دولت‌ها که در این زمینه احیانا قصد اقدامی دارن به نتیجه اقدامات غیر سازنده خودشون توجه بکنن و به طور خاص منافع دو جانبه خودشون رو قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنن.
از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت به اتهام بدحجابی موجی از اعتراض‌ها سراسر ایران را فرا گرفته. مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی صدها تن را کشته و هزاران تن را بازداشت کردند. اتحادیه اروپا 25 مهر تحریم‌های را علیه گشت ارشاد ایران و 11 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال کرد. هفته گذشته برلین تهران را به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه شماری از رسانه‌های اروپایی محکوم کرد و متعهد شد که قوانین خود را برای ورود به این کشور از ایران تشدید می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارجی و آمریکا و اسرائیل را متهم می‌کنند که موجب برانگیخته شدن این اعتراض‌ها هستند.
این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت. این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی‌های خائن هم که در بیرون از کشور هستند به اینها کمک کردند.
این در حالی است که واشنگتن قرار است سرکوب اعتراض‌ها در ایران را به نشست شورای امنیت بکشاند. در یادداشتی که ابتدا خبرگزاری رویترز از آن خبر داد، نشست روز چهارشنبه بر سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران متمرکز خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در این نشست شرکت می‌کند. جاوید رحمان 5 آبان خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شده بود.
As it was that Gina Mahsa Amini was killed on 16th September.
متاسفانه مهسا امینی که در 16 شهریور کشته شد، اولین زنی نیست که با این عواقب وحشیانه مواجه شده و آخرین زن هم نیست، زیرا گزارش‌های متعددی درباره چندین دختر و زن دیگر دریافت کرده ایم. در واقع کودکانی که توسط مسئولان کشته شدند. ما دست کم 27 کودک داریم که از زمان شروع این اعتراض‌ها توسط مقام‌های دولتی کشته شدند و رقم کلی دست کم 250 تن است که از زمان شروع موج این اعتراض‌ها توسط حکومت ایران کشته شدند.
Minimum of 250 people who have been killed by the state since the wave of these protests started on the 16th of September.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم روز جمعه از رفتار ایران با معترضان بازداشتی ابراز نگرانی کرد. راوینا شمدستانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از تحویل داده نشدن اجساد برخی از کشته شدگان اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرد.
ما شاهد ادامه بدرفتاری های بسیاری با معترضان بوده ایم و در کنار اون همچنین آزار و اذیت خانواده های اونها. همکاران موارد زیر رو علامت گذاری کردن، من اون رو برای شما میخونم. نگرانی ویژه درباره اطلاعاتی است که بر اساس اونها مقام ها معترضان زخمی رو از بیمارستان ها به بازداشتگاه ها منتقل کردند، از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده هاشون خودداری کردند و متوفیان رو به شرط عدم برگزاری مراسم تدفین یا صحبت نکردن خانواده هاشون با رسانه ها تحویل میدن.
معترضان در ایران همچنان از سوی ماموران امنیتی به شدت سرکوب می‌شوند. عفو بین‌الملل این اقدام تهران را سرکوب وحشیانه خوانده. گروه‌های حقوق بشر شمار کشته شدگان در این اعتراض‌ها را تاکنون بیش از 250 تن اعلام کردند که بیش از 22 تن از آنها کودک هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همطور که شنیدید در پی ادامه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا چندین تن و نهاد در جمهوری اسلامی را تحریم کردند. در مقابل هم جمهوری اسلامی چند فرد و نهاد اروپایی را تحریم کرد. موضوعی که با شاهین مدرس به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا. آقای مدرس، همچنان جهان از تحریم صحبت می‌کنه، آیا در شرایط کنونی تحریم جواب میده؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، وقتی که بحث فشارهای بین المللی پیش میاد، این فشارهای بین المللی که میاد بر یک کشور اعمال میشه به دلیل اون چه که نقض صلح و نقض قوانین بین الملل خونده میشه، یکی از مکانیزم ها برای اعمال این فشار تحریم ها هستن. خب حالا در رابطه با تحریم ها ما میتونیم ببینیم رویه این کشورها چه تغییری داشته در قبال جمهوری اسلامی. شما میبینید وقتی که دیپلمات جمهوری اسلامی میاد با مواد منفجره دستگیر میشه در حالی که داشته میرفته بمب‌گذاری کنه، آلمان و اساسا کشورها میان یک بخشی از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنن، حتی نه تمام وزارت اطلاعات. ولی الان همین آلمان بحثی که امروز داره پیش میکشه این هستش که ما میخوایم بیایم کل سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسیم و میبینید که یک تغییر رویه کلی رخ داده در باب اون تحریم هایی که اعمال میشد و وضع میشده. اما دلیل این تغییر رویه چی هست؟ مهمترین دلیل اون رو به نوعی میتونیم حضور فعال و همبستگی مردم داخل و خارج از ایران بدونیم، از این نظر که برای سالها دانشگاه ها، اندیشکده ها و رسانه ها افرادی بودن که لابی های شناخته شده جمهوری اسلامی بودن که همیشه در قبال پولی که دریافت می گرفتن و تسهیلاتی که داشتن می اومدن به عادی سازی و عادی نشان دادن وضع مردم در ایران می کرد و بسیاری از سیاستمدارهای غربی شنین مسئله رو باور می کرد. حالا جدا از این که حالا یک منافع استراتژیک هم داشتن در قبال این باور کردن، اما این هم بی تأثیر نبود. اما وقتی که برای مثال میبینن در تظاهرات برلین چیزی در حدود 130 هزار نفر اومدن تو خیابونهای برلین و دارن شعار میدن، اینجا دیگه متوجه واقعیتی میشن که اون چه که ما میشنیدیم پس نمیتونه انقدر واقعیت داشته باشه. و حتی اگه به دلایل استراتژیکی سعی میکردن به دیده اغماز به این مسئله بنگرن، الان دیگه این گزینه رو ندارن به خاطر اینکه فشار افکار عمومی بر اونها داره وارد میشه.
آقای مدرسی، اشاره کردین به آلمان، تصمیم آلمان برای اینکه سپاه پاسداران و سازمان تروریستی بخونه، رقابت جمهوری اسلامی هم در مورد اون صحبت کردن و گفتن این کار غیرقانونی هستش به خاطر اینکه سپاه جزی از بدنه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است و این کار غیرقانونی است. اما اشاره کردید به تظاهرات و راهپیمایی خارج از ایران. به هر حال یکی از این تظاهرات یا چند تا از این تظاهرات بزرگ در کانادا بوده. نخست وزیر کانادا اولین رهبر در جهانی که از سقوط جمهوری اسلامی صحبت کرده. این نشان از چیست؟ آیا دولت‌ها دارن به این نتیجه میرسند که ماندن جمهوری اسلامی براشون هزینه داره؟
ببینید، اساساً در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته سیاست خارجی بر مبنای عقلانیت تعریف میشه، نه بر مبنای ایدئولوژی. از همین رو اتفاقی که میفته این هستش که اولین چیزی که در سیاست خارجی مورد نظر قرار گرفته میشه برای تعیین و به نوعی تأکید بر متحدین بالقوه بحث زیان و فایده هست و فقط در این دو قالب هست که شناخته میشه ما تا چه حدی این اتحاد رو پیش ببریم و تا چه حدی نه. به نظر میرسه یکی از دلایلی که باعث شد آقای ترودو چنین صحبتی بکنن این هستش که عمیقا دیگه به این باور رسیدن که زیان باقی ماندن جمهوری اسلامی از فایده اون به مراتب بیشتره. و نکته خیلی مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که اساسا آقای ترودو از حزب لیبرال میان و لیبرال ها در زمینه سیاست خارجی به شکل محافظه‌کارانه منفعل بودن و همین قضیه وقتی در اروپا داره رخ میده میبینید که چپ میانه که همیشه منفعل بوده الان دیگه داره واکنش نشون میده. این تغییرات رو ما باید در نظر بگیریم، ولی یه تحلیل سیاسی جامع نمیتونه هیچ وقت بیاد جلوی پاشو نگاه کنه، باید یکم دورتر رو نگاه کنه و با توجه به آهنگ تغییری که وجود داره از چپ میانه به راست میانه، از دموکرات به جمهوری خواه و این پیشروی جریان‌های سیاسی به سمت جریان‌های تا حدی محافظه‌کارتر و اقتدارگرا، ما باید شاهد نمونه‌های بسیار بیشتری از این قضیه در آینده بسیار نزدیک باشیم.
های مدرس، برگردیم به بحث تحریم ها. جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم هایی که صورت گرفته چند فرد و نهاد رو در اتحادیه اروپا تحریم کرده. این چه منفعتی برای جمهوری اسلامی داره و چقدر برای کشور اروپایی مهمه که از سوی ایران تحریم بشن؟
ببینید، وقتی که در یک استراتژی کسی متحمل ضربه و باختی میشه، اولین اقدامی که باید انجام بده این هستش که بیاد اون مشروعیت خودش رو حفظ کنه تا بتونه به نوعی به اون بازی ادامه بده. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که وقتی که ابعاد بسیار بزرگی از جمهوری اسلامی الان دارن مورد تحریم قرار میگیرن، ببینید همین بحث سپاه پاسداران به نوعی بخشی از نیروهای مسلح شناخته میشه، وقتی که به کل داره میاد تحریم میشه، اونها مجبورن واکنشی نشون بدن و اون مشروعیت خودشون رو حداقل بین اون قشر کوچکی که در داخل کشور هنوز به اونها اعتقاد دارن از دست ندن، یا هرچند اون قشر هم در حال ریزش شدیدی هستن، اما به خاطر اونها هم که شده مجبورن واکنشی داشته باشن. تنها دلیل این تحریم ها بحث مشروعیت دادن میتونه.
شاهین مدرس همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. ابراهیم رئیسی در خصوص بروز مشکلات در جریان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر ابراز نگرانی کرد. در این باره گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه مشکلاتی باعث نگرانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی شده؟
درود رویا. بسیار تأسف‌آوره که در هنگامه کشتار مردم، سرکوب دانشجویان و گاز اشک‌آور و شلیک و دود و آتش در نقاط مختلف کشور، رئیس جمهور مملکت به جای اینکه نگران این مسائل باشه، نگران جام جهانی خود بازیکن‌ها هم الان صحبتی نمی‌کنن، ابراز نگرانی نمی‌کنن از جام جهانی. مگه در جام جهانی چه اتفاقی می‌خواد بیفته؟ اینکه حالا مثلا در نهایت چند نفر یه تجمع بکنن و یه شعاری سر بدن، آیا نگران این موضوعه؟ که خب این شعار رو دارن به تندی در تمام نقاط ایران سر میدن. بسیار تأسف‌آوره واقعا که چنین شخصی رئیس جمهور سرزمین کهن و پهناور ایران با مردمی چنین متشخص و نجیب، یک همچین فردی رئیس جمهورشه و نگران جام جهانی. هیچ کس الان نگران جام جهانی نیست و جالبه که اصلا نگفته که خب نگران چی هستید. یعنی طبق معمول صحبتایی رو مطرح میکنه، تیتر میده به خبرگزاری‌های خارجی بدون اینکه اصلا جزئیات حرف مشخص باشه. به هر حال همزمان فدراسیون فوتبال اوکراین بر اساس در واقع قطعنامه‌ای که در سازمان ملل پیرامون نقض تحریم ها و در واقع علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، با استناد به اون قطعنامه خواستار کنار گذاشتن تیم ملی ایران از جام جهانی شده. یه نکته ای رو هم کارلوس کیروش در تمرینات گفت که من اجازه گرفته بودم از باشگاه عهدی قطر که شجاع خلیل‌زاده و کنعانی زادگان که در تصویرم رو می‌بینیم اینا بیان در ایران تمرین کنن چون لیگ در قطر تعطیله، ولی میگه که ناگهان گفتن این دوتا باید برگردن قطر، در حالی که سایر بازیکنان کشورهای مختلف که در قطر هستن رفتن و در اردوهای تیم‌هاشون دارن تمرین میکنن. اینم نکته‌ایه که خب ابعادش مشخص نیست، خود کیروش هم گفت من نمی‌دونم چرا همچین اتفاقی افتاده.
مثل مسئولان جمهوری اسلامی بارها از حضور تیم‌ها و توریست‌های جام جهانی قطر در جزیره کیش صحبت کرده بودند. حالا در فاصله کمتر از 3 هفته تا آغاز جام جهانی چه خبر تازه‌ای داریم در این خصوص؟
خب روزنامه اطلاعات همین موضوع رو بهش اشاره کرده، گفته یک بلیط هم فروخته نشده، یک تخت هم رزرو نشده اون هم در قبال حاکمیتی که مدام ادعا میکرد ما شریک هستیم در برگزاری جام جهانی، تیم ها میان جزیره کیش اردو برگزار میکنن، توریست ها قراره بیان، تا یک برنامه پرهزینه ای با دعوت از 65 سلبریتی به جزیره کیش برگزار کردن، هزینه هم گفتی شد، هدایایی به اونها تعلق گرفته، بله استارت برای میزبانی در جزیره کیش، ولی در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد، کسی قرار نیست بیاد و یک نفر فقط یک جهانگرد اسپانیایی که پیاده داشت میرفت به قطر از 16 تا کشور در آرامش رد شد، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، به ایران که رسید بازداشتش کردن و همین یک نفر هم الان وضعیتش نامشخصه و معلوم نیست که اصلا خود او به قطر برسه یا نه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
Thank you.